گفتن فإن کان المنسی و الوقت اخذت العدد کالروایات اول عدد جعلت ما تیقن من الوقت حیزن اولا او آخرا او ما بینهما و اکملت و به احتر روایات علا وجه یطابقو. و این قسمت دیگه بحث مشکلی نیست. وظیفه مضطربه که شامل ناسیه می شد رجوع به تمیز بود، اگر تمیز ممکن نبود اخذ به روایات. ناسیه رو فرمود سه قسمه، ناسیه للوقت والعدد حکمش همینه، ناسیه للعدد هم، ناسیه للوقت هم که عددش رو میدونه، عدد ایام حیزش رو میدونه. فرمود همین سطر گران خوندیم، فإن کان الوقت، اگر من الوقت، اگر منسی وقت است، اخذت العدد، عدد رو که داره هفته پنج هر چی هست، اخذت تر روایات یعنی حیث و شاعت، میخواد از ابتدا، از وسط، از آخر، دوازده روز خون میبینه عددش یادشه، میخواد پنج روز اول رو، میخواد پنج روز وسط رو، میخواد پنج روز آخر رو حیز قرار. اما بحث بعد از این، اگر ناسیه عدده وقت رو فی الجمله میدونه، میدونه اول ماه یا فرض کنید پنجم ماه حیز او شروع میشد، چند روز بود یادش نیست، عدد داشت یادش رفت، اول الحیزش رو میدونه، ناسیه للعدد خوده، گاهی آخر الحیز رو میدونه، ناسیه للعدده، میدونه پونزدهم ماه تمام میشد حیزش، آخر ایام رو میدونه، اما از کی شروع میشد که عدد رو بدونه یادش نیست. گاهی اسناء رو میدونه، اسناء هم دو جور، اسناء حقیقی یا اسناء به معنای اینجوری تعبیر کنید، بگید اسناء گاهی معنای وسط حقیقی است، گاهی معنای مطلق الاسناء، فکر که میکنه یادش میاد، فرض کنید دهم ماه دقیقا وسط ایام حیزش بود، اما چند روز قبلش بود چند روز بعد نمیدونه، اما این مقدار یادشه که دهم ماه وسط حقیقی ایام حیز بود. که شهید میگه اگر اینجوریه باید اخذ کنه به روایت سبعه، اون وسط ماه رو حیز قرار بده، سه روزم قبلش سه روزم بعدش، اون دهم ماه میشه وسط حقیقی. گاهی میدونه که فرض کنید هشتم ماه قبلش هم حیز بوده بعدش هم حیز بوده، اما چند روز قبل چند روز بعد نمیدونه، میشه اسناء بالمعنى الکلمه، نه وسط حقیقی. شاید سه روز بعد بوده چهار روز قبل بوده، شاید عکس بوده، شاید یه روز قبل بوده چهار روز بعد بوده، نمیدونه، اصلا ناسیه عددشه. اما عالمه بالوقت، متذکره للوقت فی الجمله، فی الجمله که میگی من بین بند، اول الحیزش رو میدونه، آخر الحیزش رو میدونه، یا اسناء رو میدونه، اسناء حقیقی اسناء، خب وظیفهش معلومه دیگه. اگر وقتی را میداند که در اون وقت حیز بود، او رو باید جزء ایام حیزش قرار بده، یعنی جوری تنظیم کنه اخذ به روایات رو که اون روزم بیفته تو ایام حیز، دیگه حالا نمونهشو گفتیم بقیشه میخونیم. اگر خاطرش هست که دهم ماه دقیقا وسط ایام حیضش بود، اما چند روز قبل بود چند روز بعد بود نمیدونه، خب فهمت باید عکس کنه به روایت سبعه. سه روز قبل از دهم شروع کنه، سه روزم بعدش حیض قرار بده اینا رو. اون قبلی های از سه روز قبل هفتم رو و بعدی های از سه روز قبل از دهم رو، اون بعدی های از سه روز بعد از دهم رو استغاثه قرار بده. عبارت ببینید، فرماید که اول عددو عدده انکان المنسی عدد، وقت رو میدونه، اگر منسی عدد است، عالم بالوقت است، فی الجمله جعلت ما تیقن من الوقت حیزن، اون وقت را که یقین دارد بهش او رو حیز قرار بده. حالا اولا آخرا بینهما هر وقت هست، حالا تفصیلشو میگه. و اکملت خو به احتر روایات، اون ما تیقنه رو در ضمن احتر روایات حیزش قرار بده. و اکملت خو به احتر روایات یعنی این، اون ما تیقنه رو جزء ایام حیز قرار بده در ضمن احتر روایات، علا وجه یطابقه، به جوری که مطابق در بیاد. این اون ما تیقنه هم با احد و در ضمن احد و روایات هماهنگ با احد و روایات بشه هیست. حالا فعن تفریع لتوضیحه، همین مطلب رو میخواد تفصیل بیشتر بده. فعن ذکرت اوله، فرض بکنید یادشه که همیشه پنجم ماه حیض شروع میشد، پنجم ماه اول حیضش بود، اما عددش چند روز بود کی تمام میشد یادش نیست، داشت یادش نیست. فین ذکرت اول، خب دیگه اگر پنجم ماه حیض میشد قهرن شیش و هفتم هم بوده دیگه، حیض که از سه روز کمتر نمیشه. اکملت و سلاستن متیقنه، از اول ماه حیض قرار بده، از پنجم ماه حیض قرار بده، در مثال زدیم او رو کامل کند سه روز که سه روز یقینیه. خب حالا دیگه مخیر عکس کنه به روایت چهار و ده، به روایت سه و ده، به روایت شیش، به روایت هفت. و اکملت خب به عدد مروی، کامل کند اون حیض را به عددی مروی، حالا هر کدوم رو میخواد عکس کنه. او آخره، اگه میدونه بیستم ماه حیضش تمام میشد، قطعا تو که میدونی بیستم حیضت تمام میشد پس نوزدهم و هجدهم هم حیض بوده دیگه. اگر آخر رو بدونه قهرن دو روز قبلش هم میدونه، پس تو از هجدهم و نوزدهم و بیستم رو باید تو عددی که عکس میکنه قرار بدی دیگه. حالا بر عددی میخوای عکس کن، مطابق باید به هر عددی که عکس میکنه از قبلش قرار بدی. تو که میدونی بیستم تمام میشد، بعد اگر عکس کردی به روایت شیش فرض میده چهاردهم حیض قرار بده. او آخره، اگر آخرش را میدانه تحیزت به یومین قبله متیقنن، متیقنتن متحیز است، محکوم به حیض است به دو روز قبل از او به صورت یقینی. و قبلهما تمام الروایه تحیزت قبل الیومین قبل از اخیر، تمام الروایت را این عکس به شیش اگر کرده فرض کنید از چارده هم دیگه حیض قرار بده. ام وسطه هم، اگر میدونه هشتم ماه همیشه حیض بود، قبلش هم بود بعدش هم بود، اما چند روز قبل بود چند روز بعد بود نمیدونه، ولی مطمئنه که هشتم رو حیض بود و هشتم آغازش نبود و پایانش هم نبود، اینو میدونه وسطه هم. وسط دو جوره، وسط محفوف به متساویه، وسط حقیقی یا نه وسط منو اسنا. میگه اگر محبوب به متساویه این است، خب دو جوره دیگه. اینا تفاصیل رو میگه، نمیگفتم اینا رو میتونستید خودتون محاسبه کنید. یه وقت هست دو روز رو یقین داره، یقین داره که فرض کنید پنجم و ششم رو حیض بود، و یقینم داره که قبل از پنجم به همون مقدار حیض بود که بعد از ششم به اون مقدار حیض بوده. یعنی دو روز رو میدونه محفوف به متساویه این، یا یه روز رو میدونه محفوف به متساویه. اگر دو روز رو میدونه محفوف به متساویه این، باید عکس کنه به روایت شیش. دو روز رو که میدونی، پنجم و ششم، پس دو روز قبلش قرار بده، دو روزم بعدش، یعنی سوم چهارم حیض قرار بده، ششم هفتم هم حیض قرار بده، هفتم هشتم هم حیض قرار بده، پنجم و ششم میشه وسط دو روز، وسط محفوف به متساویین. اگر یک روز رو میدونه محفوف به متساویین، باید عکس کنه به روایت سبعه، یعنی تعین پیدا میکنه دیگه. وقتی دو روز رو میدونه باید عکس کنه به روایت شیش، وقتی یه روز رو میدونه عکس کنه به روایت هفت. اگر یک روز باشه بعد، حالا نه، چون در ماه بعدم میخواد طبق اون عمل کنه، میگیم اصلا روایت هفت صورت مطلق. بله، اوسطه المحفوف به متساویین و انه یومان، یعنی اگر علم دارد به وسط محفوف به متساویین و اینکه اون وسط یه روز بود، یعنی میدونه هشتم ماه حیض بود، قبلش هم بوده بعدش هم بوده، اما چند روز قبل بود چند روز بعد بود، میدونه هر چه بود با هم برابر بود. و انه حفت خو به یومین، قهرن وقتی بدونه روزی معینه را، روز قبل و بعدش هم میدونه دیگه، اگه بناش به متساویین محفوف باشه. وقتارت روایت از سبعه، عقص برایت سبعه کند، ده تو تا به قد وسطو وسطه، تا اون سبعه با روایت با وسط حقیقی مساوی داره، این سه روز قبلش قرار بده سه روز بعدش. او یومان اتبر یومان و انهو یومان، اگر وسط محبوب به مساویه رو میداند و میداند که اون وسط دو روز بود، حفت هما به مثل هما فتیق قنت اربعه، این به مثل هما یعنی یه روز قبلش یه روز بعدش، میشه چهار روز. وقتی بدونید فرض کنید پنجم و ششم حیض بود، وقتی بدونه پنجم و ششم حیض بود و این پنجم و ششم هم وسط حقیقی بود، قهرن پس چهارم و هفتم رو هم حیض بوده دیگه، این میشه چهار روزش یقینی. عکس کنه برابط سته، بختارت روایت سته، فتجعل قبل المتیقن یومن و بعده یومن. قبل المتیقن، متیقن چهار روز شد. اول وسط به معنی اصنا، تا حالا وسط حقیقی رو میدونست، گاهی میدونه که پنجم ماه حیض بود اما چند روز قبل بود چند روز بعد نمیدونه، ولی میدونه قبلش هم بود بعدش هم بود. قهرن اگر پنجم رو میدونه حیض بودی، پس قهرن چهارم هم بودی، ششم هم بودی، سه روز که یقینی دیگه. عکس کن به هر روایت میخوای و کامل کن طبق احد روایات، از قبلش از بعدش، اونش در اختیار خودش. اول وسط به معنی الاسناء، نه وسط حقیقی، مطلقا یعنی محبوب متساویه اینه یا غیر متساویه اینه، نمیدونه. حفت خو به یومین متیقنتن، در بر بگیرد اون یک اون وسط را به دو روز که متیقنه به این دو روزه. و اکملت خو به احتر روایات متقدمتن او متأخرتن او به تفریق، او در اختیار خودش. ولا فرق هنا بین تیقن یوم هنا که وسط به معنی اسنا شد، فرق نیست در وسط به معنی اسنا که یقین به یک روز داشته باشد یا بیشتر. ولو ذکرت عددن فی الجمله فهو المتیقن خاصتن و اکملت به احضر روایات. ایلو ذکرت عددن فی الجمله، خب به نحو حاشیه هم از صاحب ریاض میاره به عنوان شرح، کما لو ذکرت ثلاثتن مثلا فی وقت، میدونه که سه روز رو حیض بود، از فرض کنید سوم و چهارم و پنجم، سوم و چهارم و پنجم ما رو حیض بود، اینم در حقیقت میشه ذکر خاصی بعد از آن، اما نمیدونه ابتداء خون کی بود انتها کی بود، میشه منسی العدد، ناسیتون للوقت، ناسیتون للعدد، متذکرتون للوقت فی الجمله. میگه فهو المتیقن خاصتن، اگر عددی را میداند فی الجمله، فی الجمله یعنی در ضمن چه عددی بوده نمیدونه، ولی میدونه که پنجم و ششم و هفتم حیض بود، اون متیقن میشه و اکملت به احتر روایات قبله او بعده او به تفریق. ولا احتیاط لها به جمع بین تکلیفات اندنا و انجاز فعل. ببینید کسی که اخذ میکنه به روایات از نظر شرعی اون ایام ایام حیض بود، مکرر گفتیم که حیض بودن استحاضه بودن یک موضوع ساخته شرعه، حالا در مضطربه ناسیه حیض او به این نحوه تعیین میشه، اگر به این نحوه تعیین شد همون ایام را که حیض قرار میده وظایف حائض را انجام بده، قبلش هم وظایف مستحاضه را، بعدش اگر هست وظایف مستحاضه را. احتیاط که جمع کند بین وظایف مستحاضه و وظایف حائض در حد ممکن جمع کند بینهما، این وجهی نداره، ولو شهید جایز میدونه اما میگه لزومی نداره. ولا احتیاط لها، احتیاطی به نحو وجوب، چون مفصل خواهید خوند احتیاط وجوبش در اطراف علم اجمالیه، وجوبش در شبهات قبل الفحصه، اما الان که اومده سراغ روایات و روایات برای او تعیین وظیفه کرده دیگه، به همون نحوی که حالا یک از سراغ رو انتخاب کرده اون میشه ایام حیض او. لا احتیاط للمرأة بالجمع بین التکلیفات، که واجبات مستحاضه رو انجام بده، محرمات بر حائض رو ترک کنه، تو جای ممکنه جمع کنه بین اینا، محمد احتیاطی به نحو وجوب نیست. و این جاز فعل، ولو جایز هست احتیاط اما واجب نیست، این تمام. و یحرم علیهم احکام حائضه، که دیگه بخونیم از روش، محرمات بر حائض، مکروهات بر حائض، یحرم علی الحائض مطلقا، مطلقا اینه که حالا حیضش از راه تمیز بود چه از راه اخذ به روایات بود، چه اساسا ذات العادت وقتی عددیه بود، بالاخره محکوم به حیضیت به هر نحو. یحرم علیها الصلاة، نماز بر او حرام است، چه نماز واجب چه مستحب. و صوم، صوم بر او حرام است، البته صوم واجب رو باید قضا کنه و تقضیه، صوم رو قضاش رو باید انجام بده، دون الصلاة، صلات قضا نداره، فارغ هم نفس و الفارغ و النفس دیگه. میگه توجیهات از خودمون نتراشیم، بگیم اگر قرار باشه نمازها رو قضا کنه در عمرش نماز قضا خیلی پیدا میکنه، سخت قضای نماز، حالا روزه خب بالاخره یک ماه، در یک ماه نهایت 10 روزش حیض باشه، 10 روز روزه قضا کنه در سال سخت نیست، اما در هر ماه 10 روز حیض مثلا قرار باشه هر ماهی 10 روز نماز قضا پیدا کنه، این تا آخر عمرش چقدر نماز قضا پیدا کنه، بخواد همش اینا رو قضا کنه مشکل میشه. میگه اینا توجیهات است که ما میگیم، اینا دلیل برای فتوا نمیشه. فارق نفس است، نه مشقت صلات به تکررها ولا غیر ذلک. یحرم علیها الطواف و صوم از صلات و صوم و طواف. طواف جهت چینه که اصلا ورود در مسجد الحرام برای حائض حرامه، طواف واجب و مندوب. و ان لم تشترط فیه طهارت، ولو در طواف مندوب طهارت شرط نباشد، اما باز برو طواف حرامه، خاطر تحریم دخول مسجد مسجد الحرام، مسجد الحرام دخولش هم جایز نیست، برو در مساجد دیگه عبور جایزه، مثل جنوب دیگه مطلقا، یعنی حتی بدون توقف به خاطر تحریم دخول مسجد الحرام حتی بدون توقف علیها علل حائض. و مس کتابت القرآن، مس کتابت قرآن ولو وضو بگیره، چون وضو رافع حدث نیست، مس کتابت قرآن جایز نیست. و فی معناه اسم الله تعالی اسماء الانبیاء و الائمه علیهم الصلاه و السلام کما تقدم در بحث جنابت. و یکره حمل القرآن، قرآن فرض کنید تو جیبش باشه یا تو یک جعبه باشه، این حمل کنه ولو بالعلاقه، یعنی ولو تماس مستقیم نداشته باشه، تو جلدیست تو جعبه است، مکروه، مستند نصوصه. و مکروه است لمس حامشه، حواشی قرآن جای خالیه از نوشته، و بین سطوره، و بین سطوره، بین خطا که خالی از نوشته هم هست مکروه. کل جنوب. و یحرم علیها اللبس فی المساجد، توقف در مساجد غیر از حرمین، مسجد الحرام و مسجد النبی، توقف درش حرام است، در اون دو که ورودش هم حرامه. و فیه ما یحرم الدخول مطلقا، برو توقف نکند کما مرد در بحث جنابت. و کذا یحرم علی الحائض وضع شیء فی المساجد، نهادن چیزی در مساجد بر حائض حرام است، اینجوری بر جنوب حرام بود. و قرائت العزائم و ابعاض العزائم، که اینا روشنه. اما و طلاقها مع حضور زوج او حکمهی و دخولهی بهی و کونها حائلا. این قسمت رو خیلی مختصر مطرح کرده، تفسیرش در کتاب طلاقه. خب دقت بکنید، این سریع خوندیم برای که به اینجا برسیم، اینجا رو توضیح بدیم، ولو عبارت کوتاهیه اما مطلب زیاده. در کتاب طلاق شاید خوندید یکی از شرایط صحت طلاق اینه که زن در حال حیض نباشه. اگر زن در حال حیض باشه طلاق باطله. استثنایی داشت، الا ان یکون زوج غائبا، مگر اینکه زوج غائب باشد. فرض کنید شوهر خارج از کشوره، زنش اینجاست، میخواد طلاق بده، نمیدونه الان زنش در حال حیض یا نه، احتمال میده در حال حیض باشه. اونجا دیگه به تفصیل میگن که اگر زن به انتقال داره از طهر مواقعه به طهر آخری، یعنی هم از طهر مجامعت خارج شده هم از حیض، و الان در حال طهر، اونم طهر غیر مواقعه، میتونه طلاق بده. ولو بعدن که برگشت کشف بشه او زمانی طلاق دادی حائض بوده، یه وقت بعد معلوم میشه پاک بوده، یه وقت بعد معلوم نمیشه چجور بوده، استمر الاشتباه، گاهی معلوم میشه حیض بوده، خب اونجا قایلن به صحت در غائب. و من به حکم القائب، من به حکم القائب، کسی که مسافر نیست جای دیگه، تو همون شهره، اما تو زندانه، از وضعیت زنش خبر نداره، یا زنش تو زندانه ای از وضعیت او خبر نداره، که یا در حال حیض یا نه، استعلام ممکن نیست براش. میتونه طلاق بده، اما اگر استعلام ممکنه ولو مسافر جای دیگه باشه، کشور دیگری باشه، در حال حیض طلاق بده باطل طلاق. لذا اگر طلاق باعث، اگر حیض باعث حرمت این امور بود، باعث بطلان طلاق هم است. تا حالا تأثیر داشت در حرمت، حالا تأثیر داره در بطلان. شرط صحت طلاق عدم حیض، مطابق با این استثناء، الا در غائب، غائبی که لا یمکنه الاستعلام، و الا در حامل. اگر زنی بارداره و چه در رحم داره، شوهرش خواهد طلاقش بده، خب طلاق حامل صحیحه ولو در حال حیض باشه. البته اگر قائل باشیم حامل حائض میشه، چون عده‌ای معتقدن زن باردار اگر خوندید ولو از 3 روز بیشتر، از 10 روز کمتر، این محکوم به استحاضه است، حیض نیست. حالا اگر قائل باشیم حامل حائض میشه، در حال حیض حامل رو میشه طلاق داد ولو بدانی حیض، این میشه استثناء دوم. فهمت که و طلاق ها مع حضور زوج، فرمود که این و طلاق ها که در عبارت اینجوری عبارت شده، اول یحرم و قرائت العزائم و کذا یحرم علیها وضع شیء فیها کالجنب و قرائت العزائم و ابعاض صور عزائم و یحرم طلاقها. این یحرم حرمت وضعیه نه تکلیفی، یعنی یفسدو. حالا اگر کسی زنش در حال حیض گفت انت طالق، با حضور عدلین شاهدین، کار حرامی نکرده، باطله، لغوه، این میشه حرمت وضعی. حرمت های قبلی تکلیفیه، یه حرمت وضعیه. ببینید طلاق از امور تشریعی نیست، جز معاملات، مؤسسش عرفه. معنا نداره بگیم حرمت تکلیفی داره. در بحث نهی از معاملات گفته میشه نهی در معاملات اصل اولی درش بیان مانعیته، ظهور داره در مانعیت. فرض کنید قرار برای صحت بیع، بیع قراری اگر نهی دارد، نه که بیع قراری حرام است، ظهور ادله در مانعیت قراره، ظهور ادله منع از طلاق حائض در مانعیت حیضه، نه در حکم تکلیفی. در معاملات نواهی ظهور اولیه‌شون در مانعیته، نه در حکم تکلیفی حرمت، برخلاف عبادات. لذا میگیم اگر میگه لا یجوز و طلاق الحائض ای یکون الحیض مانعا من صحت طلاق، دیگه تفسیرش اونجاست که در بحث نهی از عبادات به صورت یک اصلی بیان میشه، که اصل در نواهی متوجه معاملات بیان مانعیت، شرطیت ایناست، نه بیان حکم تکلیفی. بخواد به دایی حکم تکلیفی باشه قرینه میخواد. لذا آقایانی که خدمتشون هستیم در اصول 3 گفتیم حتی اگر نبود اجماع بر حرمت بیع اندن ندا، همونجا رو میگفتیم ندا للجمعه مانع از صحت بیعه، قائل به حرمت نمیشدیم، اونجا اجماع دلیل حرمته. اگر از ظهور ادله اذا نودی الصلات من یوم جمعه فس او الى ذکر الله و ذروا البیعه، ظهور در مانعیت نداء للجمعه است برای صحت بیعه، حکم تکلیفی نیست، مانعیتی که قطعا معامله باطله. اما چون اجماع داریم بر حرمت و عدم مانعیت، میگن معامله صحیحه ولی حرام. این قاعده عرض میکنیم دیگه، یحرمو یحرموی وضعیه در اصول مسلمی. حالا شما اینجوری معناش کنید، عرض کردیم قاعده این، حالا اگر میخواید حرمت تکلیفی معنا کنید علال قاعده نیست. و طلاقها، یعنی یحرمو طلاقها مع حضور زوج، اگر زوج حاضره، یعنی مسافر و غایب نیست، یا در حکم حاضر است. در حکم حاضر یعنی تو جای دیگه هست، اما میتونه از وضعیت زنش مطلع بشه که آیا او در حال حیض یا در حال تو. یکی دیگه از موارد استثنا رو نگفتیم، اگر زوجه غیر مدخول به هست، اگر کسی بر زنی فقط عقد بسته، هنوز مجامعت صورت نگرفت، چون این زنی رو در حال حیض طلاق بدی صحیحه. لذا میگه طلاق زوجه حائض باطل است با سه شرط: یک، زوج حاضر باشد، اگر غائب باشه میتونه طلاق بده ولو ظهر کونها حائضن، البته باید ظن به عدم حیض داشته باشه که در کتاب طلاق به تفصیل گفته شد. و دخولهی به ها، مجامعت کرده باشد زوج با زوجه، اگر زوجه غیر مدخول به هاست، عقد بستی و رو فقط ولو میدونی حائضه میتونی طلاق بدی. و کونها حائلا، حائل نقیض حامله، و بودنش حائل اگر حامله است میشه حتی در حال حیض طلاق داد. و الا صح و الا این و این انتفا احد و شروط ثلاثه، اگر یکی از سه شرط نبود صح. ببینید در مقابل یحرمو میگه صح، نمیگه جازن، طلاق صحیح است، باطل نیست. اگر حرمت تکلیفی باشه باعث بطلان نمیشه، حرمت وضعیست که باعث بطلانه. و الا صح، حرمت تکلیفی نهی در معاملات، نهی تکلیفی در معامله باعث بطلان نمیشه. و طلاق حائض قطعا باطله، پس نه تکلیفی نیست. نظام میگه و الا صح، اگر یکی از این شروط نبود، یعنی زوج غائب بود طلاق داد به ظن انتقالها من طهر مواقع الى طهر آخر ثم ظهر کونها حائضا، صحت طلاق. اگر غیر مدخول به هاست برو بدانی حیضه میشه طلاق بدی. اگر حامله، ما قائلیم حامل خونیک میبینه حیض قرار باید بده، اگر شرایط حیض رو داره، فرض کنید 5 روزه، باز میشه طلاق داد ولو در حال حیض. و انما، خب چرا این شرایط رو شهید نگفت؟ میگه اینا مال کتاب طلاق دیگه، تو کتاب طهارت نباید بس. و انما اطلق لتحریمه فی الجمله، شهید مطلق آورد فرمود و طلاق یحرم و طلاق، نگفت با این شرایط، خاطر اینکه فی الجمله بالاخره حرامه دیگه. حالا تفصیل و محل و تفصیل باب و طلاق، اگرچه معمول شده و انعتید و اگرچه رایج شده معمول شده، در اینجا هم اجمالا ذکر بشه. و یحرم و وطعها قبلا، زوجه حائض را مجامعت با او قبلا حرام است. آمدن که میگنی معل قصد، اما اگر ناسی بود، ناسی فاقد تعمد حساب میشه، یا مجبور بود، قاصد نیست در مورد. عالمن که میگه عالم به حکم و عالم به موضوع، هم میدونه زنش حائضه و هم میدونه حرمت. جاهل به حرمت، هم خب حرمت در حقش فعلی نیست، البته جاهل قاصر، جاهل به موضوع، یعنی نمیدونه زنش حیزه، زنم به او چیزی نگفت، و یا جاهل به حکم، نمیدونه که در حال حیز مجامعت حرامه. اگر بداند حرمت فعلیست، ندانه حرمت فعلی نمیشه، و قهرن کفاره‌ای که بعدن قائلن اگر جاهل باشه نمیاد، چون عده کفاره رو واجب میدونه و رو شهید واجب نمیدونه. بر هر دو حرامه. تو اگر زوج نگفت به زوج، بالاخره برای زوج حرمت فعلیت پیدا نکرد. و وطعها قبولن آمدن آلمن فتجبر کفاره لو فعلن، اگر انجام داد مجامعت کرد در حال حیض کفاره باید بدهد. شهید فرموده احتیاطن، عده‌ای واجب میدونن، لا وجوبن علی الاقوام، ولا کفارت علیها مطلقا، بر زوج کفاره نیست. در روایات کفاره رو متوجه زوج کرده، ولو حرمت برای هر دویه، اما کفاره حکم وضعیه، حرمت حکم تکلیفیه. ما برای زوج هم حکم به حرمت رو داریم، حکم تکلیفی، هم حکم وضعی کفاره رو داریم. برای زوجه فقط حکم تکلیفیه، حکم وضعی کفاره نیست. سوا اون تابعت خو املا این مطلقا. بله؟ ببینید تفاصیلش مربوط به اصوله. مورد تعارض و نسین به اصطلاح شبهه وجوبیه. روایاتی داریم در این باب متعارض، میگن شبهه وجوبیه تعارض و نسین. خب مشهور قائلم به این که براءت میتونی جاری کنی، پس اگر بخوای احتیاط کنی میشه مستحب. در شبهات وجوبیه و تحریمیه از نظر اصولیین احتیاط مستحبه نه واجب. اگر چیز رو احتمال میدیم واجب باشد، میگن شبهه وجوبیه. دوران هم بین وجوب و غیر حرمت، اینو میگن شبهه وجوبیه. شبهه تحریمیه دوران هم بین حرمت و غیر وجوب، احتمال میده حرام باشه، احتمال میده مستحب باشه، مکروه باشه، مباح باشه، یا دوران بین وجوب و حرمت. دوران بین وجوب و حرمت مجرای تخییره. اما شبهه وجوبیه که دوران بین وجوب و غیر حرمته، شبهه تحریمیه که دوران بین حرمت و غیر وجوبه، که اینا منشأ های مختلف داره. گاهی منشأش تعارض و نسینه که مورد ما از این قبیله. خب مشهور قائلن تو اصول به این که احتیاط واجب نیست، ولو احتیاط راجح هست اما واجب نیست. احتیاط بالاخره حالا در شبهه وجوبیه انجام بدی ضرر که نداره، در شبهه تحریمیه ترک کنی ضرر که نداره، اما باید ترک کنی، باید محتمل الوجوب رو انجام بدی؟ نه. این که ایشون فرموده علل اقوا، خب در مقابل کسانی در شبهات وجوبیه تعارض النسین قائل به احتیاطن، قائل به لزوم احتیاطن، فتوا میدن به وجوب. خب کفاره چقدر هست؟ فرموده لا کفاره علیها مطلقا، مطلقا چه متابعت کند، چه مجبورش کنه زوج، حتی اگر خودش هم راضی باشه زوجه. من کفارتو به دیناره، کفاره یک دینار است. دینارم یک مثقال طلای خالص مسکوک، ذهبون مثقال و ذهبون خالص مضروبون، سکه هایی بوده وزنش از ذره طلای وزنش یک مثقال، اما خب سکه. خب فی الثلث الاول، اگر در میگه ایام حیض رو سه قسمت میکنن، اگر فرض کنید این 6 روز حیض میبینه، 2 روز اول 1 مثقال، اگر مجامعت تو دو روز اول بوده، فالثلث الاول، اگر در ثلث دوم بوده، ثم نصف مثقال در ثلث ثانی، ثم ربع مثقال در ثلث اخیر. خب حالا ثلث اول، ثلث ثانی، ثلث اخیر چقدره؟ میگه به حسب عادتش دیگه. و یختلف ذلک به اختلاف العادت و ما فی حکم العادت. ما فی حکم العادت گویا از راه تمیز مشخص میشه. خب بود که ذات العادت نبود، از راه رجوع به روایات حیضش رو معین میکنه، اون میشه در حکم عادت از تمیز و روایات. فل اولان، یعنی یومان اولان، اولون لذات سته، دو روز اول ثلث اول است. اولون یعنی ثلث اوله، دو روز اول ثلث اول است برای کسی که ذات و سته است، یعنی ذات العادت عددیه شیش روزه است. ول وسطان، دو روز وسط، وسطون ول اخیران آخر و آکزا. زکات رو باید، کفاره رو باید به کی داد؟ و مصرف ها مستحق قل کفاره که فقران، مصرف کفاره، کفاره مجامعت در حال حیض مستحق این کفاره است. کفاره افطار عمدی در رمضان رو به کی میدن؟ اینم هم ولا یعتبر فیه تعدد. خب در کفارات توجه دارید گاهی تعدد لازمه، اطعام 60 مسکینا، اطعام 10 مساکین، کسوت و 10 مساکین در کفاره قسم. میگه اینجا تعدد مطرح نیست، تو یک دینار رو بده به یک فقیر یا بده به دو فقیر، اونش مهم نیست. ولا یعتبر فیه، در مستحق این کفاره تعدد معتبر نیست، چون تعدد دلیل میخواد. خب در کفاره قسم دلیل داریم، باید به 10 نفر، در کفاره روزه رمضان میگیم 60 نفر، ولی اینجا دلیلی نداره. و یکره لها قرائت و باقی القرآن، برای جنوب 7 آیه از قرآن کراهت نداشت، بیشترش کراهت داشت، برای حائض مطلقا کراهت داره، غیر از عزائم، عزائم که حرام بود. من غیر استثناء لسبب و کذا یکره للزوج استمتاع به غیر قبول. شید اول اینجور فرموده، یکره للزوج استمتاع به غیر قبول، به قبول که حرام بود، به غیر قبول هم فرموده برای زوج مکروه هست. شید ثانی قید میزنیم فرمود مما بین سرت و رکبه، از بین ناف تا سر زانو، بقیهش کراهتی قائل نیست شید ثانی. و یکره للزوج اعانت الزوج علی الاستمتاع، استمتاع به غیر قبول، استمتاع به قبول که برای زوجه هم حرام معاونت، اما در غیر قبول کراهت مکروه دار، مکروه هست اعانت، الا ان یطلبه، مگر اینکه زوج بخواد. اگر زوج بخواد که بر زوجه واجبه، فتنتفع کراهت عن الزوجه، خاطر وجوبی، یعنی این پیش قدم نشه، اگر او درخواست کرد این کراهت رفع میشه، بلکه وجوب میاد. و یظهر من العبارت کراهت استمتاع به غیر قبول مطلقا، به حال اینکه المعروف ما ذکرنا که ما بین سرت و رکبه و یستحب و انشاء.
اولش رو دیدیم، اولش دیدیم یه تمام